اونم بپذیرم که مثلا جنگ های بعضی جنگ های نادرشاه احیانا جنگ های دفاعی نبوده، اما بقیه جنگ های ما واقعا خیلی تو خیلی از اوقات به خصوص تو این میگم 150-200 سال اخیر دفاعی بوده و ما مجبور و تو اغلبش هم متأسفانه شکست خوردیم تا قبل از انقلاب اسلامی. یعنی حداقل دستاورد انقلاب این بوده که تو عرصه نظامی کاری کرده که ما اگه جنگیدیم چیزی از دست ندادیم، بلکه خیلی وقتا تونستیم موفقیت های بزرگ داشته باشیم. بنابراین این حرف که خلاصه روی کرده سیاست خارجی ایدئولوژیک جمهوری اسلامی و نمیدونم این شعارهاش و اینها منطقه رو به آتش کشیده و اگر این حرفا نباشه منطقه آرام میشه، یه دروغ بزرگه که با تاریخ اصلا نمیخونه.
مثلا بهترین سندش اینه که شما تاریخ بخونید.
تاریخ من واقعا از دوستان خواهش میکنم، از عزیزان
خیلی از این تحلیل ها زیر سوال میرن،
از صفویه به بعد ما رو ببینن ببینم چقدر تازه قبل از اونم های دکتر ما داریم. مگه ما دوره ساسانیان کم با روم مگه ما جنگیدیم؟ دوره پارتیان مگه ما کم جنگیدیم؟ دوره اشکانیان ما تو شمال شرقی تو اون با ازبک ها و با مهاجمان در واقع هون و از اون جنس تو این ور با روم می جنگیدیم. شما برید ببینید چقدر ما جنگ داریم.
به قول دوستان روابط بین الملل اگه بخوایم واقع گرا باشیم تو این منطقه تو این کشور نمیشه در واقع از جنگ که همسایه‌های اینجوری داریم، وقایع داریم، دخالت خارجی داریم، نمیشه از جنگ فراری بود، نمیشه هم ضعیف بود. یعنی شما اگر ادوات نداشته باشید، اگر اون دورهایی که بر ما جنگ تحمیل شده، ما آنچنان ادواتی هم نداشتیم بخوایم مقاومت کنیم، مثلا جنگ ایران و روس و غیره و غیره. این بخشی که توضیح دادید به ویژه از قاجار به این طرف که کشور اشغال شده بود، کشور ما
دو تا جنگ جهانی هر دو بار ما اشغال شدیم.
یکی دوره
جنگ جهانی اول رضا شاه،
بعد اول که احمد شاه،
آره احمد شاه، بعد دوره رضا شاه، یعنی ما دو بار اشغال شدیم. بعد دوره پهلوی هم ببخشید، پهلوی دوم هم میدونید از ترس نجنگیدن تجزیه شدیم. یعنی بحرین رو از دست دادیم. این هم از اون هزینه‌های سازشه ها.
میخوام
روش باید دکتر روش بحث کنیم.
میخوام این در واقع همین رو بگم، این بازه زمانی که ما اشغال شدیم، کشور ما رو گرفتن، قحطی بزرگ بوده، چه بوده بخوایم مشابهت سازی کنیم با وقایع امروز، اون چیزی که مردم سوریه الان دارن تجربه میکنن، ما حد فاصله یه بازه مثلا 30 ساله تجربه کردیم.
بله،
یعنی انتقال قاجار به پهلوی ما همین بودیم، یعنی وضعیت ما همین جوری بوده.
بله.
این شباهت داره، یعنی کشور
ببینید شباهتش از چه نظره؟ ببینید از حدود از سالهای شما ببینید مشروطه 1285 رخ میده، بعد مشروطه طلبا میان و به جان هم میفتن. شما نگاه کنید از بازی زمانی حدود 1292 شمسی که جنگ جهانی اول شروع میشه، یعنی 1914، ببینید تا قبل از اون ما یک وضع بسیار تضعیف شده یه داریم که تو جنوب درگیریم با انگلیسی ها، با اشغالگری های اونا، با تجاوزات اونا، با فشارهای از بالای روسیه، با قرارداد 1907 که قرار ما رو بین روسیه و انگلستان تقسیم کنه. اینا رو واقعا دوستان باید برن تاریخ رو بخونن ببینن ما چه وضعی داشتیم. بعد جنگ جهانی اول 1914 میلادی حدود 1293 شمسی رخ میده، ما چیز میشیم، اشغال میشیم. بلافاصله همین عثمانی ما رو اشغال میکنه، یعنی ما انقدر ضعیفیم که حتی عثمانی ما رو اشغال میکنه. بعد
جنایت ها کردن، ما اینا رو بگیم، تو ارومیه، تو تبریز،
بله،
جنایت
بله.
ها کردن،
چه روس ها
چقدر اعدام کردن، چقدر
بله چقدر اسیر برده. بعدش که در واقع وقتی که ما دوباره سر بلند میکنیم بعد از جنگ جهانی اول و اینها، دوباره باز نگاه میکنید توی آستانه جنگ وسط، یعنی آغاز نقطه شد تقریبا آغاز جنگ جهانی دوم، یعنی سال 1939 جنگ جهانی دوم شروع میشه، ما حدود 1940-41 اشغال میشیم، دوباره اشغال میشیم، دوباره سه قدرت اشغالمون میکنن و سرنوشت، یعنی شما ببینید این وضعیت رو. بعد دوباره بعد از اینکه اونا حالا بعد از دردسرهای مختلف میرن، بعد شوروی ها ترک میکنن غیره و اینها، باز دوباره ما دوران آرامش نداریم. مرز غربیمون با عراق به طور مداوم ملتهبه، به طور مداوم ملتهبه. بعدش میایم یه مقدار جلوتر، سال 1149 که میرسیم پهلوی دوم، من فکر کنم این نکته خیلی مهمیه که باید گفت. زمانی هستش که اول اینم بگم، امارات و این جزایر اینا رو میدونید، این جزایر سگانه و اینا همه هم از ما گرفتن، جدا کردن. بحرین رو هم حاضر نیستن به ما بدن و بحرین رو میخوان مستقلش کنند. و بعد دولت شاهنشاهی ایران دوره پهلوی دوم محمد رضا شاه رسما این رو میپذیره از ترس جنگ نکردن. شما به عبارت شاه دقت کنید، میگه من نمیخوام دونکیشوتوار. ببین یعنی مقاومت کردن بر سر دفاع از خاک ایران، اونم استان زرخیز بحرین، استان پانزدهم ایران رو دونکیشوتیز میدونه این آدم. این هزینه چیه؟ هزینه سازشه. اگر نگیم هزینه وابستگیه، یعنی اگر نگیم چون شاید اصلا خودش جو ارادهش این نبود، اصلا نمیتونه چون وابسته بود، اما حتی اگر نگیم برای هزینه وابستگی، هزینه سازشه. ببینید هزینه سازش چقدر سنگینه، یعنی یه استانی رو اینطوری از ما دارن جدا میکنن. ببین پس همین وضعیت رو ما داریم. شما نگاه میکنید ما تو این منطقه قبل از اینکه انقلاب اسلامی بشه بارها و بارها و بارها جنگ داریم، چه تو دوره معاصر مدرنمون، تو دوره 150-200 سال اخیرمون، چه قبل از اون. بعد از اونم تو هم بعد ما هم فقط جنگ نداریم، گفتیم تو خود منطقه هم دائم جنگه. نکته مهم اینه زمانی که یک ملت قوی است، یک ملت مصممه، یک ملت با اراده و آرمانگراست و یک ملت میخواد عزتمندانه از موجودیتش، از هویتش، از مرزهاش، از وحدت ملیش، از تمامیت ارزش دفاع کنه، میمونه و پیروز میشه و امنیت و حتی گشودگی اقتصادی و اینا داره. زمانی که یک ملت اسیر ذلت میشه، تن به سازش میده، میپذیره، یعنی در واقع شکست رو میپذیره و حاضر به دادن پرداخت هزینه مقاومت نیست، مجبور میشه هزینه سنگینتر بندگی و بردگی رو بده، ذلت رو. این واقعیت تاریخی ماست، این واقعیت است که داره نشون میده.
این مقایسه ملت، ملت ایران قبل و بعد انقلاب که ایستاد و نایستاد، یا حالا میخواست به ایست حکومت نمیخواست ایستادگی کنه، ما یه سری بار رمزگشایی هم بکنیم. یعنی چه اتفاقی میفته بعد انقلاب؟ بالاخره بزرگترین خدمتی که انقلاب اسلامی به ایران کرده حفظ اکبارچگی ایران بوده، بخشی از ایران جدا نشده برخلاف همه حکومت‌های قبلی،
تو تمام دورهای قبلی تیکه جدا شده. نه از صفوی به بعد.
پس ما یه چیزی پیدا کردیم، یعنی حول
محور افشاری چیز نیست،
حالا دورش کوتاه افشاریه. ما یه رمزی، یه چیزی هست. مثلا ببینید، من اینکه در بخش قبل اشاره کردم به امام، این شخصیت امام یا جایگاه ولایت فقیه، شخص ولی فقیه، الان مثلا جامعه ما با همه این وقایعی که هست، حتی عملیاتایی که اتفاق افتاد، یه نقطه اتکایی داره رهبری، شخص رهبری، شخص آقای خامنه ای و جایگاه ولایت فقیه اعتماد میکنه، میگه قدرت ایجاد کرده، اعتماد به نفس عمومی ایجاد کرده. اما عرض بنده اینه، عده ای اصرار دارن تو تحلیل ها همین جایگاه، همین شخص رو تضعیف کنن، یعنی تضعیف این جایگاه و تضعیف این شخص تضعیف امنیت ملی ایرانه.
100%
این رمزگشایی مهمه. چرا جامعه ایرانی مثلا 100 سال پیش مقاومتی که تو 8 سال دفاع مقدس کرد و انجام نداد؟
چون ببینید در واقع شخص ایشون و این جایگاه به مثابه یک گرانگاه و لنگرگاه داره عمل میکنه، یعنی موجب میشه که ما یک انسجام تمام عیار ساختاری و هویتی پیدا میکنیم. تمام نیروها ببینید به مثابه اون عقل یا اون به اصطلاح عنصر هوشمند مدیریت کننده یک سیستمه که داره طراحی میکنه. ببینید به خصوص توان ایشون توی چیز ذهنیت تاکتیسیان ایشون، و این موجب میشه که در واقع بسیار از توطئه ها، نقشه ها، عملیات خونسا میشه. چرا ایشون رو میزنن؟ چون گرانگاه ایستادگی و انسجام هویت ملی و حفظ اقتدار و امنیت ماست. چون اینه میزنن به این، مثل یک ناخداییه که داره یک کشتی رو تو یک عرصه طوفانی اداره میکنه، مدیریت میکنه، میبره به سمت ساحل. اگر کسی میخواد این کشتی به سمت ساحل نرسه، باید اون ناخدا رو مورد حمله قرار بده دیگه، یا مثل یک هواپیما. این دقیقاً علتش اینه. چون ببینید این نکته درستی رو شما اشاره کردید، ما تو تاریخمون خیلی وقتا در لحظاتی قرار گرفتیم، با اینکه تاریخ به طور کلی نمیشه گفت تاریخ رو به طور کلی شخصیت ها میسازند، اما در لحظات خاصی از تاریخ هست که دیالکتیک بین شخصیت و تاریخ به این نحو در میاد که حضور یک شخصیت، اکت یک شخصیت و عمل او میتونه تعیین کننده باشه. ما از این نمونه های عدیده ای داریم که میتونیم بهش مثال بزنیم دوبارش. مثلا نقش خاص کاترین در یک دوره خاص زمانی در تاریخ روسیه، حتی نقش حضور ویژه لنین در یک دوره زمانی خاص در رخداد انقلاب اکتبر که اگه نبود رخ نمیداد. این مسئله رو در تاریخ معاصر ایران هم ما داریم و الان ما دقیقا تو این وضعیت قرار داریم که حضور شخص ایشون در واقع انگار این مجموعه نیروها و جریانها و اینها رو به صورت بسیار منسجمی تونسته اینا رو با هم وحدت ببخشه، متمرکز بکنه، مدیریت بکنه و به خصوص با اون توان ویژه دوراندیشی و فهم و تحلیلی که داره بتونه قشنگ نوعی این آرایش رو بچینه که دشمن نتونه عملیات کنه و پیروز بشه. مثل یک مربی هوشمندیه که از ظرفیت‌ها و بضاعت‌های تیم فوتبالش جوری استفاده می‌کنه، جوری آرایش می‌چینه که اون در واقع علی‌رغم عقب نشینی‌ها و جلو اومدن‌ها و خلاصه فراز و فرودها به نتیجه میرسه. علت این که چیه؟ شما باید اونو تخریبش کنید تا این بشه دیگه. علت حمله اینه.
یه نکته‌ای که وجود داره، حالا رسیدیم به این مسئله مهم، اون نقطه قدرت و اتصال. رهبری برخلاف بسیاری که مثلا ناامید میشن، احساس شکست میکنن، خیلی روشن و قاطع در مورد آینده حرف میزنه. یعنی مثلا ایشون الان دیدار اخیرشون هم گفتن که در آینده من پیش بینی میکنم یک نیروی مثل حزب الله در سوریه شکل بگیره. یکی از قدرت ها و هنرهای ایشون اینه که برای جامعه آینده ترسیم میکنه، یعنی مشخص میکنه، حالا یا حالت پیش بینی یا تحلیل. این برخلاف آینده است که دیگران یا ندارند، یعنی برخی از آقایون اصلا آینده‌ای رو برای جامعه ترسیم نمی‌کنن، کجا ما قراره بریم. یه گروه دیگه هم هستن که آینده رو آقای دکتر کاملا سیاه تصویر می‌کنن، یعنی ما در هر صورت باید شکست بخوریم، در هر صورت باید واگذار کنیم. چقدر مهمه که جامعه آینده داشته باشه، یه امید به آینده داشته باشه؟
ببینید، این چیزی که فهمیدید در تصویر کردن آینده، ببینید من باز برمیگردم به این بحث،
چون آمریکایی‌ها قبل از اینکه یه کاری بکنن اول تصویر درست میکنن.
بله.
یعنی ما می‌خوایم این کارو بکنیم، ما می‌خوایم خاورمیانه جدید درست کنیم، ما می‌خوایم منطقه رو سال‌ها یه تصویری نشون میدن، 10 سال 15 سال روش کار میکنن، بعد حالا به نتیجه میرسن نه نمی‌رسن.
من چیزی که می‌خوام بگم آقای دکتر این است که آنچه که ایشون درباره چشم‌اندازها و ظرفیت‌ها میگه به نظر من کاملاً تو زمین عینی واقعیه. این منطقه واقعا موضوعیت داره و حقیقت داره. یعنی این نیست که ما فقط تو مثلا به یاد آدم یک امیدهایی بدیم، نه، این واقعیت، یعنی دیدن قابلیت‌ها و ظرفیت‌هاست. ببین من باز میگم اون تصویر بزرگ رو، به قول غربی ها اون بیگ پیکچر رو، اگر ما بیگ پیکچر رو ببینیم، تصویر بزرگ رو ببینیم، به هیچ وجه ناامید نمیشیم. یعنی علارغم تلاشی که میشه برای اینکه ما رو ناامید کنن، ما تصویر بزرگ رو ببینیم ناامید نمیشیم. تصویر بزرگ نشون میده به ما که رویش هایی در راه است، تغییراتی در راه است، توازن قوا دگرگون خواهد شد، ظرفیت های جدیدی فعال خواهند شد. اون چیزی که ایشون نشانه میکنه اینه. یعنی یه زمانی از شما میاد مثلا الکی به یه آدم میگید آقا نه، مثلا یه نفری خدا نکرده یه کسی در حال موت میره به اطرافش میگه نه این خوب میشه، خوب میشه. ایشون از این نوع حرف نمیزنه، ایشون در واقع ظرفیت های واقعی رو داره میگه، این ظرفیتی که واقعا وجود داره. و اگر شما اون تصویر بزرگ رو ببینید میفهمید که اینا هست و اینا داره. منتها یک ذهن استراتژیستی میخواد، یک ذهن تاکتیسیانی میخواد، یک ذهن داره توان تحلیلی میخواد که اینا رو ببینه و بگه و ایشون میگه. اما چرا اون وریا میخوان القا کنن دائم نومیدی رو، سیاهی رو، بی آیندگی رو؟ شما وقتی موجودی رو بی آینده کنید، یعنی او رو آماده میکنید برای مردن. با اون تعلقا برای اینه که میخوان جامعه ما رو بکشن، میخوان ما رو، میخوان برای همین میخوان ما رو ناامید و خسته کنن. راهش اینه که آقا آینده نداری، بسیار همه چیز دار که باختی، تموم شدی. اون معلوم میخواد تو دل ما رو خالی کنه، به خاطر اینکه تو دل ما رو خالی کنه که ما از عزت و از توانمندی و از قدرت و از مقاومت و از این موضع بیایم خالی پایین، که چی بشیم؟ که بیافتیم تو موضع تسلیم، که گفتیم اما اتفاقی که برای همه یه تسلیم شده های تاریخ رخ داد برای ما رخ بده. او هدفش اینه. معلومه چرا دارن این کار رو میکنن. شما نگاه بکنید یک سر رسانه های ماهواره معاند، چه اونایی که تک نفره داره میشن، چه اونایی که سیستماتیک مثل وی او ای و نمیدونم یا اینترنشنال، چه اون جریان روزنامه ها و نشریات و برخی شبکه های ماهواره داخل کشور، تمام هدفشون اینه. یعنی یه سره دارن تصویر دارک میدن. آقا من نمیگم مشکل وجود نداره، من نمیگم سختی و دشواری و معضل و بحران وجود نداره، وجود داره، ولی مسئله اینه که تو تصویر بزرگو ببینی، میبینی که رویش و ظرفیت و استعداد و توان و امکان تغییر هم وجود داره، واقعا وجود داره. نمونهش اینه که وقتی یه رئیس قوه مجریه دلسوز میاد، یه آدم مسئول توی وزارتخونه قرار میگیره، یه آدم فهیم تو رأس یک توان دفاعی ما قرار میگیره، میبینی وضع عوض شد. این نشون میده بس استعداد هست، بس قابلیت هست، بس ظرفیت هست. اون منطقه اون مدیر مثلا حالا نامید نمیدونم واداده هرچی اصلا بیفکر نمیتونه استفاده کنه، تصویر دار کمیده دشمنم که عمدی این کارو میکنه.
خیلی ممنونم آقای دکتر، گفتگوی خوبی بود. ما اصرارمون بر اینه که یه مقداری نگاه تاریخی به تحولات داشته باشیم. نقطه آغاز درگیری ها در این منطقه مال این دو سه سال و پنج سال و ده سال اخیر نیست. ما مروری داشتیم بر 200-300 سال اخیر ایران و منطقه که خیلی مهمه تو تحلیل ها، پایه تحلیل ما بشه. از همراهی شما ممنونم آقای دکتر، از شما هم سپاسگزارم. باز هم در خدمت شما خواهیم بود و خدا نگهدار.
خدا رو شکر می‌کنیم در اینکه راه ما روشنه، وسیلت ما برجاست، گام‌های ما به همدلله محکم و مستواره و دشمن ما دچار ضعف
یا ملاک نهم دی حماسه عاشورایی، تجدید بیعت با رهبری و پاسخی کوبنده به پیچیده ترین فتنه‌های زمانه. بزرگ داشت یوم الله ماندگار نهم دی با شعار محوری حماسه نهم دی و کاوی فتنه‌های جدید آمریکا و رژیم صهیونیستی، با حضور پرشور مردمی در سراسر کشور و در تهران یک شنبه ساعت 15 میدان آیینی امام حسین علیه السلام. شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی.
Thank you. با صرفه‌جویی در مصرف گاز این امکان را به همه هموطنان عزیزمان بدهیم که از ظرفیت موجود استفاده بهینه کنند.
یه زمانی تنها نگرانی تو موضوع گاز رعایت ایمنی بود، طوری که آقای ایمنی همیشه تو تلویزیون بساط خودشو داشت و میگفت امروز درس چی داریم؟
امروز درس چی داریم؟
درس ایمنی داریم.
شما بگو ببینم فرزند نازنینم، وقتی میای تو خونه یا توی آشپزخونه، اگه از راه رسیدی بوی گازو شنیدی، اول چی کار باید کرد، چه کاری نباید کرد؟
دیگه روزگار گذشت و گذشت و ما هم بر لب جوی نشستیم و گذر عمر دیدیم و به قول گفتنی شد خزان گلشن آشنایی، و تا رسیدیم به این چند سال که یه واژه رو خیلی میشنویم و اون ناترازیه. منظور از ناترازی این داستان شاغول بزار و تراز و اینا باشه نیستا، منظور از ناترازی عدم تعادل بین تولید و مصرف گازه. به خاطر همین ناترازی الان خود آقای ایمنی هم در فصل سرما ممکنه گازش قطع بشه. یعنی الان بری پیش خود آقای ایمنی که فکر کنم 70-80 سال رد کرده باشه، میگه امروز درس چی داریم؟ نمیگه که درس ایمنی داریم، میگه درس ناترازی داریم. در همین باره هر ساله این ناترازی هم افزایش پیدا کرده. یه سال 200 میلیون متر مکعب بود، یه سال شده 240 میلیون تا. اما راهکارش چیه؟ الان یه سری ها سری میگن به ما چه، راهکارش افزایش تولیده. اما واقعا افزایش تولید گاز که الکی نیست، کلی زیرساخت میخواد. راهکارش اینه که شما دوست عزیز که یه دفعه میگی راهکارش تولید گاز و به من چه، یکم صرفه‌جویی کنی. خیلی هم هستن که وقتی بهشون میگی آقا صرفه‌جویی کن، میگن به ما ربطی نداره. حالا همین به ما ربطی نداره ها همونایی هستن که از همه بیشتر سرمایه‌اند. با اولین نسیم سرد زمستونی میرن زیر پتو و وارد خواب زمستونی میشن و تقریبا وسطای عید بلند میشن میان بیرون میشینن سر سفره هفت سین. البته بعضی هم هستن که در مقابل این جمله در مصرف گاز صرفه‌جویی کنین نمیگن به من چه، ولی در عمل یه جوری دما رو میبرن بالا که همون معنای به من چه رو میده، فقط بلند بلند مثل دسته اول اعلامش نکردن. یه دسته دیگه هم هستن که در مقابل تقاضایی که ازشون میشه که در مصرف گاز صرفه‌جویی کنن نمیگن به من چه، بلکه به شما میگن به تو چه. این دسته کلن فکر میکنن گاز مصرفی ارث پدرشونه که حتما باید مصرفش کرد. به هر صورت امیدواریم که همه، چه اونایی که علنن میگن به ما چه و چه اون دستهی که خیلی زیرپوستی میگن به ما چه و اون دستهی که میگن به تو چه، با رسیدن فصل زمستان کمی در الگوی مصرف گاز خودشون تغییر نظر بدن.
دومین دوره بین المللی جایزه معلم، معرفی و تکریم معلمان، مدرسان و مربیان با دستاوردهای شاخص، اختتامیه و معرفی برگزیدگان بهمن ماه 1403 ایام مبعث پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله. برای ثبت نام و کسب اطلاعات بیشتر به سایت معلمپرایز.ir مراجعه کنید. مهلت ثبت نام 30 آذر ماه 1403.
خدا رو شکر می‌کنیم در اینکه راه ما روشنه، وسیعت ما برجاست، گام‌های ما به امرالله محکم و مستواره و دشمن ما دچار ضعف
یا ملاک نهم دی حماسه عاشورایی، تجدید بیعت با رهبری و پاسخی کوبنده به پیچیده ترین فتنه‌های زمانه. بزرگ داشته یا ملاک ماندگار نهم دی با شعار محوری حماسه نهم دی و کاوی فتنه های جدید آمریکا و رژیم صهیونیستی، با حضور پرشور مردمی در سراسر کشور، و در تهران یک شنبه ساعت 15 میدان آیینی امام حسین علیه السلام. شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی.
برنامه ها رو از رادیو گفتگو میشنوید روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. و اینک کوتاه برنامه در ساحت خورشید.
در ساحت خورشید
خودش هم خودش را قبول ندارد، رفقاش هم قبولش ندارند، ملت هم قبولش ندارد، ارتش هم قبولش ندارد. فقط آمریکا از این پشتیبانی کرده و فرستاده، به ارتش دستور داده که از این پشتیبانی بکنید. انگلیس هم از این پشتیبانی کرده و گفته که باید از این پشتیبانی بکنید. یه نفر آدمی که نه ملت قبولش دارد، نه هیچ یک از طبقات ملت از هر جا بگیش قبولش ندارن. بله چند تا از اشعار را دارن که میارن توی خیابان ها، از خودشون از این اشعار فریاد هم میکنن، از این حرف ها میزنن، لیکن ملت این هست. این ملت میگد که در یه مملکت که دو تا دولت نمیشد، تو واضح هستیم یه مملکت دو تا دولت نداره، لیکن دولت غیرقانونی باید برد. تو غیرقانونی هستی. دولتی که ما میگیم دولتی که متکی به آراء ملت هست،
متکی به حکم خداست. تو باید یا خدا را انکار کنی یا ملت را. باید سر جاش بشیند این آدم، و یا این که به امر آمریکا و اینها وادار کند یک دسته از اشرار را، این ملت را قتل عام کنند. ما تا هستیم نمیگذاریم اینها سلطه پیدا کنند. ما نمیگذاریم دوباره اعاده بشد اون حیثیت سابق و اون ظلم های سابق. ما نخواهیم گذاشت که محمد رضا برگرده. اینها میخوان برش گردانن. بیدار باشید ای مردم، بیدار باشید. نقشه دارن میکشن، ستاد درست کرده مسیح که در اون جایی که هستش، روابط دارن درست میکنن، میخوان دوباره ما را برگردانن به اون عهدی که همه چیزمون اختناق در اختناق باشد و همه هستی ما به کام امریکا برد. ما نخواهیم گذاشت، تا جان داریم نخواهیم گذاشت. و من از خدای تبارک و تعالی سلامت همه شما را خواهم و من عرض می کنم بر همه ما واجب است که این نهضت را ادامه بدیم تا اون وقتی که اینها ساقط بشن و ما به واسطه آراء مردم مجلس سنا درست بکنیم و دولت اول را، دولت دائمی را تعیین بکنیم.
نشانی ما رو در گوشی‌های تلفن همراه خودتون وارد کنید تا هر لحظه از شبانه روز